ظریف بی خیالی، روی کردی غیر عادی برای یک زندگی خوب. نویسنده مارک منسون. فقط به مواردی که واقعا لازم است اهمیت بدهید و بی خیال بعضی موارد بی اهمیت و غیر ضروری بشوید. این کتاب درباره سرسری گرفتن زندگی نیست. فصل سوم، شما خاص نیستید. زمانی کسی را می شناختم که اینجا اسم او را جیمی می گذاریم. جیمی همیشه کسب و کارهای متنوعی در دست داشت. در هر روز اگر از او می پرسیدید که در حال چه کاری است، به صورت اسم شرکتی را که به آن مشاوره می داد بیان می کرد یا یک نرم افزار پزشکی آینده دار را تشریح می کرد که قرار بود کمک کند تا تأمین سرمایه شود، یا از برنامه خیریه‌ای حرف می زد که قرار بود مجری آن باشد، یا ایده خود را برای اختراع پمپ بنزین بهتر و کارآمدتر بیان می کرد که قرار بود او را میلیاردر کند. این آدم همیشه در حال فعالیت و کار بود. اگر ذره ای اجازه صحبت کردن به او می دادید، گوش شما را پر می کرد که کارهای او چقدر اهمیت دارد و ایده اخیر او چقدر هوشمندانه است و اسامی بزرگ را پشت سر هم قطار می کرد تا احساس کنید که در حال صحبت کردن با یک گزارشگر هستید. جیمی همیشه مثبت بود. همیشه در حال پیشرفت و کار کردن روی چیزی بود. یک فعال واقعی. نکته انحرافی این بود که او در این حال آدم یک لاقبایی بود. همیشه حرف می زد و کاری نمی کرد. بیشتر اوقات در حال مصرف مواد بود و هر پولی که داشت در رستوران‌های گران قیمت و ایده‌های کسب و کار خود خرج می‌کرد. جیمی یک زالو صفت حرفه‌ای بود و با کلاه گذاشتن سر اعضای خانواده و هر کس دیگری که فریب ایده‌های متحول کننده او را می‌خورد، پول‌های آنها را خرج می‌کرد. البته همیشه کمی تلاش می‌کرد، تلفن را برمی‌داشت و با افراد سرشناس صحبت می‌کرد و از اسم آنها استفاده می‌کرد تا اینکه سرانجام اسم‌ها تمام می‌شد. اما در واقع هیچ کاری انجام نمی گرفت و در آخر هیچ یک از کسب و کارهای او به ثمر ننشست. او سالها این روش را ادامه داد و از قبل وابستگان دور خود زندگی می کرد. تا اواخر دهه سوم زندگیش اوضاع همین بود. بدترین قسمت موضوع احساسی بود که جیمی نسبت به کارش داشت. او چنان اعتماد به نفس زیادی داشت که خود او را هم فریب می داد. افرادی که جیمی را مسخره می کردن یا تماس تلفنی او را قطع می کردن در ذهن او کسانی بودند که به فرصت استثنایی عمر خود پشت کردند. کسانی که دروغ بودن ایده های کسب و کار او را برملا می کردن، نادانترین و بی تجربه تر از آن بودند که نبوغ او را درک کنند. کسانی که به سبک زندگی زالو صفتانه او اشاره می کردن، حسود بودند. اینها همه دشمنان جیمی بودند که به موفقیت او حسادت می کردن. جیمی گاهی مقداری پول به دست می آورد، اگرچه که معمولاً با روش های صادقانه نبود. مثلاً فروش ایده های کسب و کار شخص دیگری به نام خودش یا تصاحب وام فرد دیگر یا بدتر از اینها متقاعد کردن افرادی برای سرمایه گذاری در استارت آپ های او. گاهی حتی موفق می شد کسی را متقاعد کند که او را برای سخنرانی عمومی استخدام کند. سخنرانی درباره چه؟ من حتی نمی تونم تصور کنم. بدترین قسمت هم این بود که جیمی به عراجیف خود باور داشت. توهم های او چنان قطعی بودند که عصبانی شدن از او واقعا آسان نبود، شاید کمی هم شگفت انگیز بود. حدود دهه 1960 داشتن اعتماد به نفس و افکار مثبت در مورد خیش موضوعی داغ در روانشناسی شده بود. تحقیقات نشان می‌داد کسانی که خود را دست بالا می‌گرفتند معمولاً عملکرد بهتری داشتند و مشکلات کمتری را به وجود می‌آوردند. بسیاری از محققان و سیاستگزاران در آن زمان به این باور رسیده بودند که افزایش اعتماد به نفس مردم می تواند مستقیماً به مزایایی ملموس برای اجتماع بدل شود. مزایایی مثل کاهش جرایم، نتایج بهتر دانشگاهی، استخدامهای بیشتر و کاهش کمبود بودجه. در نتیجه در ابتدای دهه بعد در 1970 آموزش روش‌های ایجاد اعتماد به نفس به والدین شروع شد. روانشناسان، سیاستمداران و معلمان بر آن تاکید می‌کردند و این موضوع در سیاست‌های آموزشی نیز گنجانده شد. برای مثال افزایش نمره ها اعمال شد تا دانش آموزان کم تلاش تر احساس بهتری نسبت به خود پیدا کنند. جوایزی صرفاً برای شرکت در مسابقه ارائه می شد و مدال های تقلبی برای فعالیت های پیش پا افتاده و ابتدایی ابداع شد. همچنین تکلیف های مسخره‌ای به بچه ها داده می شد. مثلا نوشتن همه دلایلی که آنها فکر می کنند که خاص هستند یا 5 چیز که برای خودشان دوست داشتند. روحانیان به هزار می گفتند که هر یک از آنها در چشم خداوندگار خود خاص هستند و تقدیر آنها این است که رشد کنند و عادی نباشند. کسب و کارها و سمینارهای انگیزشی نیز همین شعارهای متناقض را مطرح می کردند. هر یک از ما می تواند خاص و بسیار موفق باشد. اما بعد از گذشت یک نسل، داده ها نشان می دهند که ما آنقدرها هم خاص نیستیم. مشخص شد که صرف داشتن احساس خوب به خودتان هیچ فایده ای ندارد مگر اینکه دلیل خوبی برای چنین احساسی داشته باشید. مشخص شد که مشکلات و شکست ها در واقع مفیدند و حتی برای ایجاد افراد بالغ موفق و دارای ذهنی قدرتمند لازم هستند. مشخص شد این که به افراد بیاموزیم که باور کنند که خاص هستند و فارغ از هر چیزی نسبت به خودشان حس خوبی داشته باشند، باعث نمی شود که جمعیتی پر از بیل گیت و مارتین لوتر کینگ داشته باشیم. این کار باعث شد که کل جامعه مثل جیمی بشوند. جیمی مؤسس استارت آپ های توهمی بود. کسی که هر روز سیگار برگ می کشید و به جز صحبت از خودش و باور به آنها هیچ مهارت به درد بخوری نداشت. جیمی آدمی بود که سر شریک کاری خود فریاد می کشید که نپخته است. و سپس کارت‌های اعتباری شرکت را تا خرخره زیر بدهی می‌برد تا بتواند سر کسی کلاه بگذارد. جیمی کسی بود که دیگر عمو و عمه‌ای نمانده بود تا از او پول قرض بگیرد. بله، همان جیمی با اعتماد به نفس، همان جیمی که آنقدر از خوبی‌های خودش حرف می‌زد که فراموش می‌کرد واقعاً کاری بکند. مشکل جریان عزت نفس این بود که عزت نفس را با میزان مثبت بودن احساسات افراد به خودشان محاسبه می‌کرد. اما ارزیابی واقعی و دقیق ارزش فردی با محاسبه جنبه‌های منفی افراد ممکن است. اگر کسی مثل جیمی در 99% اوقات احساس فوق‌العاده‌ای نسبت به خود دارد، به رغم اینکه کل زندگی او در حال فروپاشی است، پس این معیار چگونه می‌تواند برای ارزیابی زندگی شاد و موفق استفاده شود؟ جیمی حق به جانب است. یعنی او حس می کند که لیاقت بهترین چیزها را دارد بدون اینکه نیازی باشد برای آنها کار کند. او باور دارد که باید بدون نیاز به کار کردن ثروتمند شود. او معتقد است که همه باید او را دوست داشته باشند و باید بدون اینکه به کسی کمک کند با همه مرتبط باشد. او معتقد است بدون اینکه نیازی به فداکاری باشد باید بهترین سبک زندگی را داشته باشد. افرادی مثل جیمی چنان برداشتن احساسات مثبت نسبت به خود متمرکز شده اند که توانستند خود را فریب دهند و به این باور برسند که حتی وقتی در حال هیچ کاری نیستند، در حال انجام بزرگترین کارهای ممکن هستند. آنها باور دارند که ارائه کننده عالی روی صحنه هستند در حالی که خودشان را مضحکه کردند. آنها معتقدند که مؤسسان استارتاپ های موفق هستند در حالی که در واقعیت هیچ کسب و کار موفقی نداشتند. آنها نام خود را مربی زندگی گذاشتند و از بقیه پول می گیرند تا به آنها کمک کنند. اگرچه تنها 25 سال سن دارند و هیچ کار با ارزشی در زندگی خود نکردند. افراد حق به جانب اعتماد به نفس توهمی دارند. این اعتماد به نفس ممکن است برای دیگران جذاب باشد. دست کم برای مدتی کوتاه. در برخی از موارد سطح توهمی اعتماد به نفس فرد حق به جانب می تواند واگیر پیدا کند و به اطرافیان او کمک کند که اعتماد به نفس خود را افزایش دهند. به رغم همه ترفندهای جیمی باید اعتراف کنم که گاهی دمخور شدن با او لذت بخش است و گاهی کنار او احساس تخریب ناپذیر بودن پیدا می کنید. اما مشکل حق به جانب بودن این است که باعث می شود افراد نیاز پیدا کنند که پیوسته احساس خوبی نسبت به خودشان داشته باشند. حتی به هزینه اطرافیان خود و چون افراد حق به جانب همیشه باید نسبت به خود احساس خوبی داشته باشند، در نهایت بیشتر زمان خود را صرف تفکر درباره خودشان می کنند زیرا انرژی و کار زیادی لازم است تا بتوانید خود را متقاعد کنید که خرابکاری های شما بد نیست. به ویژه وقتی که در خرابکاری خود غرق شده اید. وقتی افراد چون این تفکری را شکل بدن که هر اتفاقی که در اطراف آنها می افتد به علت عالی بودن آنهاست، بیرون کشیدن آنها از این توهم بسیار مشکل است. هر تلاشی برای استدلال کردن از نظر آنها فقط تهدیدی برای برتری آنهاست. و این که نمی توانید با هوش، مهارت، ظاهر یا موفقیت آنها کنار بیایید. حق به جانب بودن باعث می شود فرد در حبابی قرار بگیرد که همه چیز را به نحوی تحریف کند تا وضع خود را تقویت کند. کسانی که خود را محق می دانند هر اتفاقی در زندگی را تایید یا تهدیدی برای بزرگی خود می بینند. اگر چیزی خوب پیش برود برای این است که آنها کار فوق‌العاده‌ای کردند و اگر اتفاق بدی برای آنها بیفتد برای این است که کسی حسادت ورزیده و تلاش می کند کار آنها را خراب کند. کسانی که حق به جانب هستند با هر چیزی که به حس خود برتربینی آنها بینجامد خود را فریب می دهند. آنها این سراب ذهنی را به هر قیمتی حفظ می کنند. حتی اگر لازم باشد گاهی اطرافیان خود را اذیت جسمی یا روحی کنند. اما حق به جانب بودن استراتژی شکست خورده است. این هم فقط نوعی سرخوشی دیگر است. خوشبختی نیست. معیار حقیقی برای ارزش فردی این نیست که فرد چه احساسی نسبت به تجربه های مثبت خود دارد، بلکه این است که او در برابر تجربه های منفی خود چه حسی دارد. کسی مثل جیمی با تصور موفقیت‌های خود در هر موقعیتی از مشکلات خود فرار می‌کند و چون او نمی‌تواند با مشکلات روبرو شود، فارغ از اینکه چه حس خوبی به خودش دارد، ضعیف است. کسی که واقعاً ارزش زیادی برای خود قائل است، می‌تواند به بخش‌های منفی شخصیت خود صادقانه نگاه کند. بله، من گاهی در خرج کردن پول بی‌مسئولیتی می‌کنم یا گاهی موفقیت‌های خود را بیش از حد بزرگ می‌کنم یا گاهی بیش از حد به دیگران برای حمایت از خودم وابسته می‌شم و باید بیشتر روی پای خودم بایستم، سپس در راستای بهبود آنها وارد عمل می‌شود. اما افراد حق به جانب به علت ناتوانی در پذیرش صادقانه و شفاف مشکلات خود نمی‌توانند هیچ پیشرفت معنادار و پایداری در زندگی خود ایجاد کنند. تنها راهی که برای آنها میماند این است که پس از هر سرخوشی دنبال سرخوشی بعدی بروند و سطح بالاتر و بالاتری از انکار را به جان بخرند. اما سرانجام سرشان به سنگ واقعیت میخورد و مشکلات زیربنایی بار دیگر پدیدار میشوند. مسئله فقط این است که این اتفاق کی و تا چه حد دردناک رخ خواهد داد. همه چیز فرو میپاشد. من در کلاس زیست شناسی ساعت 9 صبح نشستم و بازوانم را بر روی میز گذاشته و بالش سرم کردم و به ثانیه شمار ساعت نگاه می کنم که حرکت می کند و با هر ضرب آهنگ آن معلم از کروموزوم ها و تقسیم سلولی می گوید. مثل بیشتر بچه های 13 ساله در یک کلاس شلوغ با نوری مهتابی گیر افتادم. حوصله‌ام سر رفته است. کسی در می زند. آقای پرایس معاون مدرسه سر خود را وارد کلاس می کند. ببخشید. مارک ممکن است چند لحظه با من بیرون بیایی؟ وسایل خود را هم بیار. به نظر می رسید عجیب باشد. معمولاً بچه ها را پیش مدیر می فرستادن. نه اینکه مدیر را پیش بچه ها بفرستن. وسایلم را جمع کردم و بیرون رفتم. راه رو خالی بود. صدها کمد در راه رو بود که تا انتهای سالن امتداد داشت. مارک ممکنه لطفاً کمد خودت رو به من نشون بدی؟ البته. و در راه رو به راه افتادم. شلوار جین گشاد، موهای آویزان روی صورتم و لباس بزرگ و چیزای دیگه. به کمد من رسیدیم. آقای پرایس گفت لطفاً بازش کن. اطاعت کردم. او جلوی من قرار گرفت و کاپشن، کیف باشگاه و کوله پشتی من رو برداشت. همه محتویات کمد به جز چند دفترچه و مداد را جمع کرد. دراه افتاد و بدون اینکه به عقب نگاه کند گفت لطفاً با من بیا. کم کم احساس بدی به من دست داد. پشت سر او وارد دفترش شدم. از من خواست بنشینم. در را بست و آن را قفل کرد. پشت پنجره رفت و کرکره ها را طوری تنظیم کرد که چیزی از بیرون دیده نشود. کف دستانم عرق کرده بود. این کارها برای مدیر معمول نبود. آقای پرایس نشست و وسایل مرا به آرامی بررسی کرد، جیب ها را گشت، زیپ ها را باز کرد و لباس های ورزشی مرا تکان داد و آنها را روی زمین گذاشت. بدون اینکه به من نگاه کند پرسید مارک، آیا میدونی من دنبال چه چیزی میگردم؟ گفتم نه. مواد مخدر. این کلمه شو که عجیبه به من وارد کرد. مواد مخدر؟ چه ماده مخدری؟ او با قاطعیت به چشمان من نگاه کرد و گفت نمیدونم چه ماده مخدری داری. یکی از کلاسورها را باز کرد و قسمت مداد خودکار آن را نگاه کرد. از همه جای بدنم عرق سرازیر شد. از کف دستانم شروع شد تا بازوها و گردنم. ضربان نبضم رو در شقیقه هام حس می کردم که خون رو به مغز و صورتم می رسون. مثل بیشتر 13 ساله هایی که به داشتن مواد مخدر و حمله آن به مدرسه متهم شده اند، می خواستم فرار کنم و مخفی بشم. اعتراض کردم که نمی دونم در مورد چه چیزی صحبت می کنید. کلمات بسیار معصومانه تر از آن چیزی بودند که دوست داشتم باشند. با خودم فکر می کردم که الان باید اعتماد به نفس زیادی داشته باشم و شاید هم نه. شاید بهتر ترسیده به نظر برسم. آیا دروغگوها ترسیده به نظر می رسن یا با اعتماد به نفس؟ چون هر طور که باشن من می خواهم متضاد آنها باشم. در عوض عدم اعتماد به نفسم چند برابر می شود؟ عدم اعتماد به نفس ناشی از بی‌اعتمادی به خودم باعث میشه که باز هم بی‌اعتماد به نفس تر شوم. همان چرخه باز خورد جهنمی لعنتی. آقای پرایس گفت حالا معلوم میشه که چه چیزی را میدانی یا نه. و سراغ کوله پشتی من رفت. چونان که به نظر میرسید 100 تا جیب داشته باشد. هر یک از جیب ها با وسایل بچگانه پر شده بودند. مداد رنگی، یادداشت‌های کوچک، سیدی یا قاب شکسته، ماژیک‌های خشک شده، کتاب طراحی که نصف صفحه‌هایش گم شده و آشغال و کرک و گرد و خاکی که دوران خسته کننده مدرسه جمع شدن. زمان کش اومده بود و چنان طولانی شده بود که هر ثانیه از کلاس درس زیست‌شناسی از ازل تا ابد طول می‌کشید و من در هر دقیقه از آن بزرگ می‌شدم و می‌مردم. فقط من اونجا بودم و آقای پرایس و کوله پشتی بی انتهای من. بالاخره آقای پرایس از گشتن کیف من دست کشید. او که چیزی پیدا نکرده بود عصبانی به نظر می رسید. کیف رو برداشت، نگه داشت و همه آشغال‌های اون رو بیرون ریخت. حالا او هم به اندازه من عرق می کرد. البته به جای ترس، عرق او از عصبانیت بود. در حالی که سعی می کرد عادی به نظر برسه گفت امروز هیچ موادی با خودت نداری نه؟ گفتم نه. وسایل من رو روی زمین پخش کرد و همه چیزها رو در گروه‌های کوچک روی هم کنار وسایل ورزشی من گذاشت. کاپشن و کوله پشتی من اکنون خالی روی پای او بودن. نفس عمیقی کشید و به دیوار خیره شد. مثل بیشتر بچه‌های 13 ساله‌ای که در دفتر مردی عصبانی گیر افتاده باشن و وسایل آنها روی زمین پخش شده باشد می‌خواستم گریه کنم. آقای پرایس به وسایلی که روی زمین دسته‌بندی شده بودن نگاه کرد. هیچ چیز غیرقانونی وجود نداشت. نه مواد مخدر و نه حتی چیزی که مخالف مقررات مدرسه باشه. او نفس عمیقی کشید و کوله پشتی و کاپشن را هم روی زمین انداخت. خم شد و آرنج‌های خود را روی پاهایش گذاشت و صورتش مقابل صورت من قرار گرفت. مارک، من به تو تنها یک فرصت دیگه میدم تا با من رو راست باشی. اگه راستشو بگی کمتر ضرر میکنی. اگه معلوم بشه که دروغ گفتی خیلی برات بد میشه. انگار که به من علامت داده باشن آب دهان خود را قورت دادم. آقای پرایس گفت واقعیت را به من بگو. آیا امروز با خودت مواد به مدرسه آوردی؟ در مبارزه با اشک‌ها و فریادهایی که در گلویم گیر کرده بود به صورت شکنجه‌گر او را نگاه کردم و با صدای التماس‌گونه که دنبال رهایی از ترس‌های نوجوانی بود گفتم نه من هیچ موادی ندارم. من اصلا نمیدونم شما درباره چه چیزی حرف میزنید. او در حالی که تسلیم شده بود گفت خیلی خوب، میتونی وسایل خود رو جمع کنی و بری. او برای آخرین بار نگاهی به کوله پشتی خالی من انداخت. پای خود را آرام روی کوله پشتی گذاشت و در آخرین تلاش آن را به آرامی لگد کرد. من با نگرانی منتظر بودم که بلند شود و آنجا را ترک کند تا بتونم به زندگی خود برسم و کل این ماجرا رو فراموش کنم. اما پای او به چیزی خورد. در حالی که با پای خود به آن میزد پرسید این چیست؟ گفتم چی چیست؟ هنوز هم چیزی در کیف هست. او کیف را برداشت و به زیر آن دست کشید. اتاق را مه گرفت. همه چیز خراب شد. وقتی جوان بودم باهوش بودم. رفتار دوستانه‌ای داشتم اما کل شق هم بودم. البته به دوست داشتنی ترین شیوه ممکن. من یک کله شق دروغگوی سرکش بودم، عصبانی و پر از نفرت. وقتی 12 سال داشتم سیستم ایمنی خانه را با استفاده از یک آهنربا هک کردم تا بتونم بدون اینکه مشخص شود در نیمه های شب از خانه خارج شوم. من و دوستم خودروی مادر او را در حالت دنده خلاص می گذاشتیم و آن را تا خیابان هل می دادیم تا بدون اینکه مادرش بیدار بشه بتونیم آنجا آن را روشن کنیم. من به همراه دوست دیگرم سیگارهای مادر او را می دزدیدیم و آنها را به بچه های دیگه در مدرسه می فروختیم. همچنین یه جیب مخفی در کوله پشتی خود بریده بودم تا ماریجوانا را در آنجا مخفی کنم. این همان جیبی بود که آقای پرایس بعد از پا گذاشتن روی موادی که مخفی کرده بودم آن را پیدا کرد. من دروغ گفته بودم و آقای پرایس همانطور که قول داده بود اصلاً به من رحم نکرد. چند ساعت بعد مثل بیشتر بچه های 13 ساله‌ای که در صندلی عقب خودروی پلیس دستبند به دست دارند، فکر می‌کردم زندگی من به پایان رسیده است. تا حدی هم حق داشتم. والدینم مرا در خانه قرنطینه کردند تا آینده این نامعلوم هیچ دوستی نداشتم. از مدرسه اخراج شده بودم و باید برای بقیه سال با معلم خصوصی کار می‌کردم. مادرم مرا مجبور کرد که موهایم را کوتاه کنم و همه لباس‌های مرلین منسون و متالیکای خودم را دور بریزم. که این کار برای یک نوجوان در سال 1998 معادل این بود که به اعدام محکوم شده باشد. پدرم صبحا مرا با خود به دفترش می برد و مجبورم می کرد که ساعتها نامه های او را ثبت کنم. وقتی دوران تحصیل خصوصی به سر رسید، در یک مدرسه خصوصی کوچک مسیحی ثبت نام شدم که در آنجا زیاد با بقیه همخوانی نداشتم. وقتی که سرانجام سر به راه شدم و تکالیفم را انجام می دادم و ارزش مسئولیت های کشیش خوب را می آموختم، والدینم تصمیم گرفتند که از هم جدا شوند. من اینها را به شما میگویم تا نشان دهم که دوران نوجوانی من خیلی آشفته بود. همه دوستانم محله خودم، حقوق قانونی خود و خانواده‌ام را در مدت 9 ماه از دست دادم. روانشناس من در 20 سالگی این دوران را وضعیت آسیب‌زای حقیقی نامید و من 10 سال و چند ماه بعد را صرف حل و فصل کردن آن و بیرون آمدن از خودشیفتگی و حق به جانب بودن کردم. در آن زمان مشکلات من در خانه چیزهای بدی نبود که گفته یا انجام می شد، بلکه چیزهای بدی بود که باید گفته یا انجام می شد اما نمی شد. خانواده من همه چیز را پنهان می کردن. ما در این کار قهرمان بودیم. اگر خانه ما آتش می گرفت و همه چیز در حال سوختن بود، تنها عکس العملی که می دیدید این بود که نه، همه چیز آرام است. شاید قدری هوا گرم شده باشد اما واقعا مشکلی نیست. وقتی والدینم از هم طلاق گرفتن، هیچ ظرفی نشکست، هیچ دری محکم کوبیده نشد و هیچ مشاجره‌ای در مورد خیانت کسی در نگرفت. وقتی آنها به من و برادرم اطمینان دادند که این مسئله تقصیر ما نیست، یک جلسه پرسش و پاسخ گذاشتیم و درباره وضعیت جدید زندگی صحبت کردیم. آن روز هیچ اشکی ریخته نشد و هیچ صدایی بالا نرفت. تنها چیزی که من و برادرم در مورد زندگی احساسی والدین خود فهمیدیم این بود که هیچ کس به دیگری خیانت نکرده است. بد نیست. شاید اتاق کمی گرم شده بود اما واقعا همه چیز خوب بود. والدین من آدمهای خوبی بودن. من آنها را برای هیچ چیزی سرزنش نمی کنم و آنها را خیلی دوست دارم. آنها هم داستان خود را دارند و سفر خود را رفته و مشکلات خود را داشتند. مثل همه والدین دیگر. و مثل همه والدین، پدر و مادر من هم با بهترین قصد ها و نیت ها برخی از مشکلات خود را برای من باقی گذاشتند. همانطور که من هم مشکلاتی را برای فرزندانم باقی خواهم گذاشت. وقتی مشکلاتی چنین واقعی در زندگی رخ می دهند، ناخودآگاه فکر می کنیم که ما مشکلاتی داریم که هرگز قادر به حل کردن آن نخواهیم شد، و این ناتوانی فرض شده در حل مشکلات باعث می شود که احساس بیچارگی و درماندگی کنیم. این موضوع البته باعث ایجاد چیز دیگری هم می شود. اگر مشکلاتی داریم که حل شدنی نیستند، ضمیر ناخودآگاه ما به این نتیجه می رسد که ما به طرز منحصر به فردی خاص یا ناتوان هستیم و مثل دیگران نیستیم. و قوانین باید برای ما فرق کند. به بیان ساده تر ما احساس حق به جانب بودن می کنیم. رنج‌های دوران نوجوانی مرا به مسیری پر از حق به جانب بودن و خود را محق دانستن کشاند که تا بخشی از دوران بزرگسالی همراه من بود. حق به جانب بودن جیمی در دنیای کسب و کار بود که وانمود می‌کرد که فردی بسیار موفق است، اما حق به جانب بودن من در عرصه روابط رخ می‌داد. آسیب‌های روانی من حول محور صمیمیت و پذیرش می‌چرخید تا من پیوسته احساس کنم که باید بیش از حد جبران کنم و به خودم اثبات کنم که من همیشه دوست داشتنی و پذیرفتنی هستم. من دنبال تایید دیگران بودم، دوست داشتنی بودم و تا جایی که به یاد دارم پس از سالها سرانجام ارزشمند شده بودم. علاقه من به تایید شدن به سرعت به عادتی برای خود بزرگبینی و زیاده روی تبدیل شد. من خود را محق می دانستم که هرچه می خواهم بگویم و هر کاری می خواهم بکنم. از اعتماد دیگران سوء استفاده کنم و احساسات دیگران را نادیده بگیرم و سپس آن را با عذرخواهی های بی‌معنی و پوچ توجیه کنم. اگرچه این دوره لذت ها و جذابیت های خاص خود را داشت، اما زندگیم کما بیش در بیشتر ایام از هم پاشیده بود. اکثر اوقات بیکار بودم و در خانه دوستان یا مادرم زندگی می کردم. گروهی از دوستانم را از خودم راندم و خودخواهی من باعث شده بود که همه چیز به هم بریزد. هرچه درد عمیق‌تر باشد، ما در برابر مشکلات خود احساس درماندگی بیشتری می‌کنیم و احساس محق بودن بیشتری را برای جبران این مشکلات خواهیم داشت. این محق بودن خود را به دو صورت نشان می‌دهد. یک، من فوق‌العاده‌ام و بقیه شما به درد نخورید و در نتیجه من استحقاق رفتار خاص را دارم. دو، من به درد نخورم و بقیه شما فوق‌العاده‌اید و در نتیجه من استحقاق رفتار خاص را دارم. اگرچه اینها در بیرون ذهنیت‌های متفاوتی به نظر می‌رسند، اما واقعیت‌های یکسانی هستند. در حقیقت شما افراد محق را می‌بینید که بین این دو جابجا می‌شوند. آنها یا در اوج هستند یا اینکه دنیا بر سرشان خراب شده است. بسته به اینکه در چه روزی از هفته هستیم یا در لحظه کنونی آنها در رابطه با اعتیاد خود چه حالی دارند. بیشتر افراد به خوبی می توانند کسانی مانند جیمی را به عنوان یک آدم آشغال خودخواه شناسایی کنند، چون او توهمات خودخواهانه خود را به صورت علنی بیان می کند. اما شناسایی کسانی که همواره احساس می کنند حقیر هستند و ارزش دنیا را ندارند برای بیشتر افراد به سادگی ممکن نیست. اگر بخواهید همه چیزهای زندگی را به نحوی تفسیر کنید که خودتان را قربانی همیشگی بدانید، نیازمند این هستید که به همان اندازه خودخواه باشید. این کار به همان اندازه انرژی، توهم و خود بزرگ بینی می طلبد که این باور را حفظ کنیم که مشکلاتی حل نشدنی داریم یا اینکه اصلاً هیچ مشکلی نداریم. واقعیت این است که هیچ چیزی به اسم مشکل شخصی وجود ندارد. اگر شما مشکلی دارید، به احتمال زیاد میلیون‌ها نفر دیگر در گذشته یا همین الان همین مشکل را داشتن یا دارند یا در آینده چنین مشکلی را خواهند داشت. احتمالاً کسانی که شما می‌شناسید هم چنین مشکلاتی را دارند. این موضوع مشکلات را کم نمی‌کند یا به این معنا نیست که این مشکلات عذاب‌آور نیستند. به این معنا هم نیست که شما در برخی از موقعیت‌ها قربانی واقع نشده اید، بلکه فقط به این معناست که شما خواست نیستید. غالباً فهمیدن این موضوع که مشکلات شما واقعاً در شدت و دردناک بودن بر مشکلات دیگر برتری ندارد، اولین و مهمترین گام در راستای برطرف کردن آنهاست. اما چنین به نظر می رسد که افراد زیادی خصوصاً جوانان این موضوع را فراموش کردند. اساتید و آموزگاران بیشماری کمبود تحمل احساسی و تقاضاهای خودخواهانه را در جوانان امروز گزارش کردند. امروزه حذف کتابی از برنامه درسی به این علت که کسی را آزرده خیلی غیر معمول نیست. مشاوران متوجه شدند که امروزه دانشجویان بیشتری در برابر تجربه های عادی دوران دانشگاهی مثل مشاجره با هم اتاقی یا کسب نمره های کم علائم استرس و اضطراب را بروز می دهند. عجیب این که در عصری که ما بیشتر از همیشه با هم در ارتباط هستیم، به نظر می رسد که محق دانستن خود در بالاترین حد ممکن قرار گرفته است. به نظر می رسد که چیزی مرتبط با تکنولوژی های جدید به ناامنی های ما اجازه می دهد که به نوعی دیوانگی میل کنند که در گذشته ممکن نبوده. ما هرچه آزادی بیشتری برای بیان نظرات و احساسات خود یافته ایم، دوست داشته ایم از بند سر و کله زدن با هر کسی که با ما مخالف است یا ما را ناراحت می کند آزاد باشیم. هرچه بیشتر در معرض دیدگاه‌های مخالف قرار می‌گیریم، بیشتر از وجود چنین دیدگاه‌های آزرده می‌شویم. هرچه زندگی ما ساده‌تر و بی‌مشکل‌تر می‌شود، بیشتر احساس محق بودن می‌کنیم که زندگی بهتر و ساده‌تر شود. مزایای اینترنت و رسانه‌های اجتماعی بدون شک فوق‌العاده هستند. از بسیاری از جنبه‌ها اکنون بهترین زمان در تاریخ بشریت برای زنده بودن است. اما شاید این تکنولوژی ها آثار جانبی ناخواسته نیز داشته باشند. شاید همین تکنولوژی هایی که بسیاری را آموزش داده و آنها را از بند جهل رها کرده است، در عین حال بیش از پیش به افراد زیادی احساس محق بودن را منتقل کرده است. استبداد خاصگرایی. بیشتر ما در بیشتر کارهایی که می کنیم عادی هستیم. حتی اگر در کاری خاص باشیم، در بیشتر کارهای دیگر احتمالاً در حد معمول یا پایین‌تر از متوسط هستیم. طبیعت زندگی همین است. برای اینکه واقعاً در کاری به حد عالی برسید، باید زمان و انرژی بسیار زیادی را صرف این کار کنید. و چون انرژی و زمان همه ما محدود است، تعداد کمی از انسان‌ها در بیشتر از یک کار به حد استثنایی می‌رسند. البته اگر همین تعداد هم وجود داشته باشد. می توان گفت که به لحاظ آماری احتمال اینکه کسی در همه عرصه‌های زندگی یا حتی در بسیاری از حوزه‌های آن استثنایی باشد وجود ندارد. تاجران باهوش معمولاً زندگی شخصی به هم ریخته‌ای دارند. ورزشکاران استثنایی غالباً انسان‌های سطحی هستند و هوش کمی هم دارند. بسیاری از افراد مشهور احتمالاً چیزی از زندگی نمی‌فهمند و البته همینطور کسانی که با حیرت به آنها خیره می‌شوند و هر لحظه از زندگی آنها را دنبال می‌کنند. از بیشتر جنبه‌ها همه ما انسان‌های متوسطی هستیم، اما افرادی که از هر جهتی استثنایی هستند توجه عموم را به خود جلب می‌کنند. ما قبلاً هم این موضوع را می‌دانستیم، اما کم پیش می آید که به آن بیندیشیم یا در مورد آن صحبت کنیم و بیگمان در مورد اینکه چرا این موضوع می تواند مسئله ساز باشد حرفی نمی زنیم. دسترسی به اینترنت، گوگل، فیسبوک، یوتیوب و بیش از 500 شبکه تلویزیونی فوق‌العاده است، اما میزان توجه ما محدود است. هیچ راهی وجود ندارد که بتوانیم موج دائم اطلاعات را که در لحظه از ما عبور می کند فرا بگیریم. در نتیجه اطلاعاتی که از این مرز می‌گذرند و توجه ما را به خود جلب می‌کنند واقعاً استثنایی هستند. ما هر روز و تمام طول روز با اطلاعاتی استثنایی احاطه شده‌ایم. بهترین‌های بهترین‌ها و بدترین‌های بدترین‌ها، زیباترین کارها، خنده‌دارترین لطیفه‌ها، ناراحت‌کننده‌ترین اخبار، ترسناک‌ترین تهدیدها، آن هم بدون وقفه. امروز زندگی ما سرشار از اطلاعات مربوط به تجربه‌های انسانی است، زیرا در صنعت رسانه این تنها چیزی است که توجه افراد را جلب می‌کند و برای آنها توجه مترادف با پول است. ته قضیه به اینجا ختم می‌شود. با وجود این، بخش غالب زندگی جایی در میانه‌های این طیف قرار می‌گیرد. بیشتر زندگی غیر استثنایی و کاملاً عادی و معمولی است. این سیل اطلاعات از وقایع بی‌نظیر ما را شرطی کرده است تا باور کنیم که استثنایی بودن در دوران کنونی عادی است و چون ما در بیشتر اوقات کاملاً عادی هستیم، حجم انبوه اطلاعات استثنایی باعث می‌شود که احساس ناامنی و بیچارگی کنیم. زیرا روشن است که ما به اندازه کافی خوب نیستیم. در نتیجه بیشتر و بیشتر احساس نیاز به جبران این موضوع با محق دانستن خود و سرخوشی‌ها می‌کنیم. ما از تنها راهی که می‌شناسیم با این موضوع کنار می‌آییم، یا از طریق خود بزرگ بینی یا از طریق پرستش دیگران. برخی از افراد این کار را با طراحی برنامه‌های یک شبه پولدار شدن می‌کنند. برخی دیگر با سفر به نقاط دوردست برای نجات کودکان آفریقایی. گروهی با موفقیت در محیط مدرسه و بردن جوایز به این هدف میرسند و دسته ای نیز با به رگبار بستن مدرسه این هدف را عملی میکنند. این موضوع با فرهنگ روبرشت حق به جانب بودن که قبلا بحث کردیم در رابطه است. اغلب متولدین سالهای 1980 تا 2000 مقصر این تغییر دانسته می شوند. شاید به این علت که این نسل بیشتر از همه با دنیای مجازی ارتباط دارد و از همه بیشتر در معرض دید است. اما در واقع گرایش به حق به جانب بودن در همه جامعه دیده می شود و من باور دارم که این مسئله ناشی از خاصگرایی ایجاد شده توسط رسانه های جمعی است. مشکل این است که شیوع تکنولوژی و بازاریابی فراگیر انتظارات بسیاری از افراد را به هم می ریزد. متداول بودن استثنائی ها باعث می شود که افراد احساس بدتری نسبت به عمل کرده خود پیدا کنند و حس کنند که باید افراطی تر و با اعتماد به نفس تر باشند تا مورد توجه واقع شوند. وقتی جوان بودم انتظارات مسخره‌ای که از مردانگی در فرهنگ عمومی وجود داشت باعث بدتر شدن مشکلات من در ایجاد رابطه صمیمانه با افراد شده بود. این فرهنگ هنوز هم وجود دارد. برای اینکه مرد باحالی باشید باید مثل ستارگان فیلم‌ها هر روز در جشن‌ها باشید. برای اینکه مورد احترام باشید باید مورد تحسین دیگران باشید. این جریان همیشگی عراجیف غیر واقعی با احساس ناامنی کنونی ما جمع می شود و ما را بیش از حد در معرض استانداردهای غیر واقعی قرار می دهد که نمی توانیم خود را با آنها مطابقت دهیم. نه تنها چون این حس می کنیم که با مشکلاتی حل نشدنی مواجه شده ایم، بلکه احساس بی عرضه بودن می کنیم، زیرا با یک جستجوی ساده در گوگل می توانیم هزاران نفر را ببینیم که چون این مشکلاتی را ندارند. تکنولوژی مشکلات بیماری های مصری را از بین برده و برای ما مشکلات روانی ایجاد کرده است. اینترنت تنها اطلاعات را آزاد نکرده است، بلکه ناامنی، تردید و شرم ما را نیز آزاد کرده است. اگر قرار نیست استثنایی یا خاص باشم پس هدف چیست؟ باور به اینکه تقدیر همه ما این است که کاری واقعا استثنایی بکنیم، امروزه به بخشی از فرهنگ پذیرفته شده ما تبدیل شده. افراد مشهور، چهره‌های مطرح کسب و کار و سیاستمداران نیز همین حرف را تکرار می‌کنند. در نتیجه باید صحت داشته باشد. همه ما می‌توانیم استثنایی باشیم. همه ما استحقاق عالی بودن را داریم. بسیاری از مردم به این واقعیت که این مسئله ذاتاً ناقض خودش است توجه نمی کنند، زیرا اگر همه استثنایی باشند طبق تعریف هیچ کس استثنایی نیست و ما به جای اینکه واقعاً ببینیم استحقاق چه چیزهایی را داریم و استحقاق چه چیزهایی را نداریم به راحتی موضوع را می پذیریم و می خواهیم از آن بیشتر بشنویم. معمول بودن اکنون معیار جدیدی برای بازنده بودن است. خوب است که در بخش اوج نمودار باشید، اما بدترین حالت ممکن این است که در میانه جمع باشید. وقتی استاندارد موفقیت یک فرهنگ این است که استثنایی باشید، بهتر است در بخش پایینی نمودار قرار بگیرید تا اینکه در وسط آن باشید. زیرا در آنجا شما هنوز استثنایی هستید و استحقاق توجه را دارید. بسیاری از مردم همین استراتژی را انتخاب می کنند تا به همه اثبات کنند که آنها بدبخت‌ترین یا ستم دیده ترین یا رنج کشیده ترین هستند. خیلی از مردم می ترسند که معمول بودن را بپذیرند. زیرا آنها معتقدند اگر چنین چیزی را قبول کنند هیچگاه به هیچ چیز نخواهند رسید. هیچگاه پیشرفت نمی کنند و زندگی آنها ارزش خاصی ندارد. این تفکر خطرناک است. اگر بپذیرید زندگی تنها در صورتی ارزش زیستن دارد که واقعاً برجسته و عالی باشد، این واقعیت را پذیرفتید که بیشتر جمعیت انسانها از جمله خودتان به درد نمی‌خورند و بی‌ارزش هستند. این ذهنیت می‌تواند به سرعت خطرناک شود، هم برای شما و هم برای دیگران. افراد انگشت شماری که واقعاً در کاری استثنایی می‌شوند، به این علت که باور دارند استثنایی هستند به این موقعیت نمی رسند. برعکس، آنها به این سبب فوق‌العاده می شوند که نسبت به پیشرفت وسواس دارند و وسواس پیشرفت از این باور خدشه‌ناپذیر پدید می آید که آنها در واقع اصلا عالی نیستند که موضعی کاملا ضد محق بودن است. کسانی که در کاری به درجات بالا میرسند به این علت رشد میکنند که میفهمند همکنون عالی نیستند. آنها متوسط و معمولی هستند و میتوانند بسیار بهتر از این باشند. این که بگوییم هر کس میتواند فوق‌العاده باشد و به درجات عالی دست پیدا کند تنها به غرور فرد پر و بال میدهد. این پیامی است که شنیدن آن لذت بخش است، اما در واقع مانند فست فودها تنها کالری خاص است که فقط احساس شما را چاق و متورم می کند و مثل یک همبرگر برای قلب و مغز شماست. مسیر سلامت احساسی مانند مسیر سلامت جسمانی با خوردن سبزی ها به دست می آید، یعنی پذیرش واقعیت های بی طعم و پیش پا افتاده زندگی. واقعیت های مانند این که اعمال شما در نهایت امر چندان اهمیتی ندارند، یا اکثر بخشای زندگی کسل کننده است و ارزش بیان کردن را ندارد و این موضوع هم اشکالی نداره. این خوراک سبزی در ابتدا مزه بدی داره، خیلی بد، و شما از پذیرش آن خودداری خواهید کرد. اما وقتی آن را هضم کنید بدن شما احساس سرزندگی و نشاط بیشتری خواهد کرد. زیرا فشار دائم برای خارق‌العاده بودن و تبدیل به پدیده بعدی شدن از دوش شما برداشته شده. در این حال استرس و نگرانی‌های ناشی از احساس ناکافی بودن و نیاز دائم به اثبات خیش از بین خواهد رفت. دانش و پذیرش وجود معمول خودتان واقعاً شما را آزاد می‌کند تا دنبال چیزهایی بروید که به آنها تمایل حقیقی دارید، بدون اینکه قضاوت یا انتظارات بلند پروازانه‌ای در کار باشد. همچنین از تجربه‌های ابتدایی زندگی بیشتر و بیشتر لذت خواهید برد. لذت دوستی‌های ساده، ساختن، کمک کردن به کسی که نیازمند است، خواندن یک کتاب و خندیدن با کسی که برای شما اهمیت دارد. کسل کننده به نظر می‌آید، اینطور نیست؟ علت آن این است که اینها چیزهای معمول هستند، اما شاید معمول بودن آنها علت دارد، چون اینها چیزهایی هستند که واقعا اهمیت دارند.